الطاهرين المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره بیع سبی بود. عرض کردیم چند تا نکته ای رو عرض کردیم در این جهت، غیر از حالا اون جهت روایت. یه توضیحی رو من سابقا عرض کردم، این در ذهن آیان باشه. یه نحوی که الان در کتب فقهی ما متعارف شده که بیشترم از زمان شیخ طوسی به این نحو آمده، بیشتر فقه رو اینجوری است که مثلا یک دلیل عام یا مطلقی رو فرض میکنن، اگر مواردی استثنا شده تخصیص داده شده خارج میکنن، بحث میکنن راجع به مخصص و راجع به خصوصیاتشون، وقت قبول میکنن یا نفی میکنن به خاطر شواهدی که هست. مثلا در اینجا کیفیت بحث رو این قرار دادن که آیه عفو العقود یا احل الله البیع دلالت میکنه که بر اون چی که بیع عرفی صحیحه مطلقاً، حالا سبی ممیز باشه و عمرش کمتر از دونه سن بلوغ باشه، لکه ممیز باشه تشخیص بده بتونه خوب معامله بکنه، بیع او درسته. اون وقت میامدن میگفتن اون چی که این رو تخصیص داده حدیث رفع القلمه. وقت نحوه بحث به این میشد که آیا حدیث رفع القلم سندن صحیح یا نه، وقت بحث های سندی میکردن. در بحث های سندی هم فقهاشون سابقا یا به اصطلاح اقوال رجالی نقل میکردن یا خودشون سابقه قول بودن و میگفتن نه این سند صحیح اون سند صحیح نیست، به اصطلاح توضیحاتی راجع به کیفیت اسناد میدادن و سند رو توضیح میدادن و این راهی بوده که متعارف بوده در به اصطلاح. وقت بررسی باز مطالبی که مربوط به دلالت بود و این قسم، یک اینجوری فقه رو تنظیم کردن. یه نکته رو ما سابقا در اول در اوائل بحث عرض کردیم، نکته ایست قابل توجه. مثلا الان در باره اصول عرض کردیم، متعارف اینه یه تعریفی رو برای علم اصول ارائه میدن، حالا چه سنی چه شیعه چه قدیم چه جدید، و ما عرض کردیم اگر بخواییم انصاف نگاه بکنیم فقه در تاریخ ادوار اسلامی نحوه فقه و فقاهت فرق میکرده، لذا نباید یک تعریف واحد از اصول باشه. این نحوهی که الان ما در فقاهت داریم این تازه است. روایت بررسی میکنن، تخصیص رو بررسی میکنن، مدلوشه قلم به چه معناست، رفت به چه معناست، سند روایت، این روایت کی تصحیح کرده کی تصحیح، این یه نحوه فقه. اما در سابق اصلا شما قرن اول دوم بحث سند و این بحث ها اصلا کلنیم، اینا بیشتر رو خود حکم بررسی میکرده، خود احکام رو، و یک نوع بصیرت و فقاهت در کلیه احکام و ربطی و سنخیتی که بین احکام بود نگاه میکردن. بحث سندی مطرح نبود، اینطور نبود بیان بحث سندی مطرح کنن، این مبنای رجالی داره اون مبناش کذاست، اصلا این سنخ بحثا نبود. ولذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده حقیقتا باید اینطور مطرح کرد که اصول اون فقه غیر از اصول این فقهه، اصلا دو سنخ مباحث اصولی فرق میکن. این بحثی رو که ما اینجا مطرح کردیم، اول یه سنخ استظهار فقهی روی این مبنای اخیر بود که مثلا آرای فقهی، آرای به اصطلاح علمای حدیث و رجال و سند حدیث درست است و درست نیست و تخصیص میزنه، چون برفرض هم حدیث صحیح باشه گفتن احکام وزیر تخصیص بیان نمیکنه، مثلا قلم مربوط به احکام وزیر نیست. این یه راه بود که عرض کردیم خب مشکلاتی داره. راه دیگری یک راه متوسطی بود با شواهد فقهی و در موارد متفرقه غیر از بحث سندی حدیث رفع قلم رو قبول کنیم که اون هم معنا شد که مشکل داره. بحث سوم این بود که یه دنبال حدیث رفع قلم و این حرفا نیفتیم، با مجموعه شواهد فقهی مسئله بیع سبی رو روشن بکنیم که شروع کردیم ذکر شواهد و دیروز هم بحثی رو مطرح کردیم. آخرین بحثی که در این جهت هست، یعنی دیروز بحث تسانخ بین اعتبارات قانونی و سبخیت بین اعتبارات قانونی مطرح کردیم، آخرین بحثی که در اینجا هست که مطرح میشه کرد این است که مشکل اساسی در باب سبی ممیز این نیست که ملتفت معنای بیع و خصوصیات نیست، مشکل اساسی در باب سبیه و ممیز اینه که ملتفت این جهات هست، لیکن چون میدونه در این شریعت، یعنی در مجموعه روایاتی که در این شریعت قلم از او برداشته شده، این تکلیف نه قلم، تکلیف بر اون نیست. طبعا مسئله تکلیف یک چیزه، مسئله صحت عقل چیز دیگریه، حکم وضعی فرق میکنه. لیکن چون میدونه که تکلیف از او برداشته شده و میداند که مکلف نیست، لذا در این جهت و ممیزم که از تشخیصم میره، نمیتونیم بگیم حتما در اموری که متوقف بر قصده، قصد بیل کرده باشه. این مشکل اینه، مشکل کار اینه. یعنی به عبارت اخرى ممکن است سبی بگه آقا من که گفتم خونه این آقا رو فروختم، یا قرضم شوخی بود، یا دروغ گفتم، یا شوخی کردم، به صیغه به گفتم لکن انشا قصد انشا نکردم و شوخی بود. خب حالا اون طرف بگه آقا تو شوخی نبود، ظاهر عبارت جدی بود، شوخی که مطلبی مطرح نبود، جای شوخی نبود، چطور میشه شما شوخی کرده باشی؟ ببینید بحثی که من دیروز اشاره کردم این بود که معنای احکام، بودن احکام این است که آیا میشه به اصطلاح امروزی ها دادگاهی کرد، پشتوانه قضایی داره یا نه. دقت کنید، یعنی برفرض بگه آقا من شوخی کردم، بعد رفت به دادگاه، به دادگاه میگه من شوخی کردم، خب دادگاه میگه این تکلیف نداره، اگه شوخی هم کرده باشه، دروغ هم گفته باشه، تکلیف نداره. دادگاه نمیتونه پیگیری بکنه، نه پیگیری میتونه بکنه و نه میتونه اصول ظاهری رو مراعات کنه. اصول ظاهری در مورد مکلف مراعات میشه، چون طرف میگه آقا ظواهر شوخی برکار نبود، ایشون مطلبی رو که گفت ظاهرا جدی بود. این اخذ به ظاهر در جایی است که طرف مکلف باشه، در اینجا دادگاه میتونه بگه ظاهر حال شما این بود که در شوخی نبود. این اصول ظاهری که بخواد احراز حالت اون رو بکنه اینجا به درد دادگاه میخوره.
اما شما تو سبیه که اومده پای معامله یا تو بازار یا تو مغازه
نشسته، میگه دروغ گفتم، خیلی آماده پای معامله،
یه وقت خودش ممیز تشخیص داره میده،
میگه تشخیص دادم.
خودروسال هم میتونه همه حرفو بزنه،
فرقی نمیکنه. خودروسال دادگاه هم تو جلوشو بگیره.
این بچه نشه برگه نمیمت تو دکون میشه، دو دادگاه میگه از فضل نده تو مقاضی.
میگه نشستم اون وقتی گفتم دروغ گفت. حالا چی آخرش؟ خودش هم میگه دروغ گفت.
خودش هم میگه اعتبار میشه.
چی؟ فاقد اعتبار. چه ارزشی براش داره؟ فوقش فاقد اعتبار میشه. چه ارزشی داره؟ دادگاه نمیتونه کاری کنه. اصول ظاهری رو هم نمیتونه اجرا بکنه. خوب دقت کنه. دادگاه نمیتونه چه چرا دروغ گفتی؟ چون تکلیف نداره،
تعذیرش میکنه نهایت.
نه ببینید، ما در این حدیث رفت دقت کنید، نکته ای که حالا ما چون به حدیث رفت میگیم چون مشهور شده قبولش نکنه، در مورد مجنون اصولا قصد مطرح نیست، آدم دیوانه قصدی نداره. در مورد خواب مشکل نداره، در لحظه خواب قصد نداره. اگر در خواب گفت کتابم به فروختم به فلانی به این مبدأ، دقت کنید اینجا اصلا بیع محقق نیست. لذا این نکته‌ای که دیروز از کمجو به فضولی، حتی اگر بیدار شد بهش بگن آقا تو کتاب رو فروختی، میگه اجازه دادم، میتونه اجازه بده؟ چون عقدی واقع نشده. اجازه در جایی است که عقد واقع بشه، عقد در جزء امور قصدی است، چون مفروض در باب عقد اینه که وجود واقعی نداره، در واقع نیست. شما میخواهید ایجاد بکنید، یعنی به عبارت دیگر اموری هستن که خارج از افق نفس وجود ندارند. اموری که خارج از افق نفس وجود ندارند، شما هرچی قصد بکنید اثر نمی کنه. دروغ گفتم، راست گفتم، آه نسخه رو داد که شما مصرف بکنید، بعد میگه آه دروغ گفتم، آه اون نسخه اثر خودش میکنه، یعنی اون مزاج انسان اثر خاص خود واقع خودش داره، اون دارو رابطه خود واقع خودش داره، رابطه دارو با بدن هم واقع خودش داره، قصد شما تأثیر نمیکنه، دروغ و راست شما تأثیر نمیکنه، اون واقع خودش داره. اما وقتی شما آمدین گفت کتاب رو به 100 تومن فروختم، این زیر مجموعه افق نفسه، نه فوق افق نفسه. این اموری رو که شما ایجاد میکنید، قصد در اینا رکن اساسی است. خوب دقت بکن. لذا بعد از این مسئله بلوغ مسئله دوم قصده. حالا من فکر کردم نخونیم قصد رو آنون خودشون، اصلا قصد اساسه در این معاملاته. مرحوم شیخ هم مسئله قصد رو مطرح کرده، البته این هست این نکته، چون بعد از قصد اختیار رو مطرح کرده، چون در باب بی یک نکاتی هست در باب معاملات، در باب عبادات یه سنخ اخلال های پیدا میشه، در باب معاملات سنخ دیگری از اخلالات. همیشه یکی از بحث های مهمه در معاملات، چه در فقه ما چه در فقه غربی ها، این حالات اخلاله، مثلا قصد نباشه، اراده نباشه، اختیار نباشه. یک کسی رو اکراه کردن خونه تو بفروش و این فروخت، بعد بهش گفته، بعد خودش گفت اشکال نداره، حالا که فکر میکنم بد نیست این خونه، به همین قیمت، بعد راضی شد. ببینید اینجا اینا بحثای قانون نیست، این بحثای قانونی ضوابط خودش رو داره، غیر از مباحثی که در عبادات و مثل قصد ریا و سمعه و قصد قربت و این، اون باز اونجا یک باب دیگریه. اینجا یک باب تخلف موارد و کوتاهی که پیدا میشه، این رو اصلا کلا در فقه یکی از مباحثی است که دائما، پس که نسیان سوره کرد، خطا کرد، اشتباه کرد، میخواست مثلا کاری انجام بده، کار دیگری انجام داد، میخواست رکوع بره، سجده رفت، خطا کرد، خطا بود، نسیان بود، اکراه بود، اصرار بود، این در عبادات بود، این در معاملات، تمام اینا جهل بود، عجز بود. فرق اینها رو من عرض کردم، همیشه چند بار عرض کردم، تشخیص موارد اینها و نکات فنی اینها یکی از کارهای بسیار مهمه، هم در باب عبادات که ما غالبا انجام در فرم میدیم، هم در باب به اصطلاح معاملات. قصد، مرحوم شیخ بحث قصد داره، یه توضیحاتی داده، بعدم یه کلامی رو از مرحوم شیخ اسدالله توسری نقل کرد، یه مقدارش هم این عبارات ایشونه، عبارات شیخ اسدالله عرض کردم که در مقابض در کشف البنا یه کمی پیچیدگی داره، متعارف بود اون زمان مثل جواهر، متن یک مقدار پیچیدگی داره، اگر بخوایم شرح بدیم باید وقت خودتون رو به مثل سطح مکاسب صحبت بکنیم، شرح متن داده بشه، گاهی اوقات مطالب مربوط به متنه، یعنی به اصل مطلب نیست. اصل مطلب این است که در باب عبادات، اینو باز مرحوم شیخ شرح نداده، این رو من حالا اضافه میکنم اینجا، در این که معاملات قوامش به قصده، این بحث نیست، کاشکی شیخ این بحث رو میکرد. نکته ای که در باب معاملات خیلی اساسیه و دقت بکنید، آیا قصد به تنهایی کفایت میکنه و انشاء لفظی که شما میکنید ابراز اون قصده و اون معامله دائر مدار اون قصده، یا نه اون رو که شما این نکته فهمیه، اون رو که شما ابراز میکنه این همونه، با اون قصد شما نگاه نمیشه. این یکی از نکات بسیار مهمه، چند بارم توضیح دادم. این العهود تابعتون للقصود که آقایان ما ذکر میکنن، این کلام مال اهل سنت، قاعده است که اهل سنت گذاشتن و اینا مرادشون اینه، در باب عقود اصل بر قصده نه بر لفظ. در فقه ما در شیعه اصل بر لفظ نه بر قصد، و این دوتا خیلی فرق میکنه، و این بحث یه بحثی نیست که قیال کنیم بین ما و بین اهل سنته. الان در قوانین غربی این تقریبا قبول شده، این طور که من شده، من خیلی میکنم بعض از قوانین غربی از اوتا نه، در مطلق قوانین غربی این قبول شده، اصل بر قصده، اگر لفظم کوتاهی داره با قصد تصحیح میشه. مثلا یه گفت به تو که بلا سمن فروختم بدون پول، مرادش هبه است، ببینیم، یعنی مرادش این بوده تملیک بکنه مجانی، تملیک مجانی اسمش بیع نیست، اسمش هبه است، لفظ بیع رو به کار برد. خوب دقت کنه، ما به قصد او نگاه میکنیم نه به لفظ او.
این دیگه فوزولی، این دیگه فوزولی وقتی که اجازه میده قصد رو، قصد جدید رو
دیروز گفتم باشه بیع فوزولی، امروز انشالله میگم، امروز انشالله تمامش میکنیم بیع فوزولی. دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین اصل این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن درسته، لکه این ادامه داره، یعنی بحث به این مقدار نیست. اصل این نکته فنی شما رو مرحوم شیخ نفرم، نکته فنی روشن شد، اون چه که در زیر دایره افق نفسه در اونها قصد تأثیر اساسی داره، یعنی تأثیر اساسیش قصده، قصد باشه نیست. اما اونایی که فوق افق نفسه، یعنی اموریست که در واقع وجود دارن، اونا اصلا ربطی به قصد نداره. شما هرچی موقعی قصد بکنیم، شما یه دوار میخواییم به قصد اینکه خوب بشیم، خوب نمیشیم، بدتر میشه. یا یه دوار رو احتیاط میکنیم نمیخوریم، بلکه میخوریم خوب میشیم. این هست، ربطی به قصد شما نداره. اما اموری که نیست و شما ایجاد میکنید، یعنی این کتاب ملک طرف مقابل، ملک شما بوده، این رو تملیک میکنید و بعد تملک ثمن میکنید، که عرض کردیم در مثل معاملات چهار تاست، دو تملیک دو تملک، در بین چهار تاست، دو تملیک و دو تملک. اما در عقد نکاح دو تاست، تزویج و تزوج، ایجاد علقه زوجیت و قبولش. بله، عده از فقها ظاهرشون اهل سنت داریم، شیعه هم از زمان شیخ مقداری رفتن مهر رو به عنوان عوض گرفتن، اونجا هم چهار تا میشه. اما اگر ما عقد نکاح رو معنا کردیم، ایجاد و علقه زوجیت دوتا میشه، تزویج و تزوج دیگه چهار تا نداره که عبارت از تملک مهر باشه. دقت کردیم؟ این مطالب خیلی تاثیر. پس مسئله قصد این طبیعی است. در دیوانه قصد وجود نداره کلا، در آدم خواب مادامی قصه، مادام خواب قصد وجود نداره. وقت طبق قاعده باید قائل بشیم عقد این دو نفر اصولا باطله، اجازه هم تصحیحش نمیکنه. وقتی اینجا بحث فضولی که آقای مطرح کرد، بحث فضولی رو هم الان متعرض میشیم که روشن بشه. ببینید، در بحث فضولی چه کسانی که مثبت هستن، چه کسانی که نافی هستن، دو سنخ بحث انشاءالله عرض میکنیم. اصلا اصولا دو نحوه بحثه که متاسفانه این دو نحوه رو از هم جدا نکرده. یه بحث طبق قاعده، ما با شما قاعده، اصلا کاری به نصوص شریعت نداریم. از نظر حقوقی آیا عقد فضولی صحیحه یا باطله؟ سوال خسن ربطیم به شریعت نه. دو، طبق روایات و ادله شرعیه، چون در ادله شرعیه مثلا حدیث عروت البارقی رو نقل کردن، این عروت البارقی هم شناخته نشد تو هم این حدیث اسمش از من نیست وجود خارجی داری یا نه، حدیث عروت البارقی نقل کردن که اون برای پیغمبر گوسفندی خرید و الاخری پیغمبر امضا کردن، و حدیث حکیم ابن حزام نقل کردن لا تبع مال سندک، اونجا هم توضیح داریم این احادیث از احکام موقته هستن، احکام دائمی نیست. حالا این توضیحاتش در محل خوده، چون ما یه راه خاصی رفتیم غیر از راهی که اصحاب رفتن. حدیث حکیم ابن حزام در سال 8 فتح مکه، پیغمبر بود فرمودن لا تبع مال سند، این از بزرگترین بازرگانان مکه بود، اصولا دایی نمیم شوهر سهمه پسر دایی حضرت خدیجه، ایشون حضرت خدیجه از کسانی بودن که بزرگترین کاروان ها در تجارت اون زمان مکه. این شعر هم داره دیگه، فما رجعت به خائبت رکاب و حکم ابن حزام منتها، خیلی معروف بود و در دوران اسلام هم جزو ثروتمنده های میگن در بعض ایام در عید قربان 1000 تا غلام رو آزاد میکرد، اگر عدد من اشتباه نکرده باشم، بذاری وقتا هم 100 تا خیلی 100 تا دیگه 100 تا برده رو امکانات مالیش این بود که اینا نگه هم داشت تو موقع به آزادشون که همه رو آزاد احرار فی سبیل الله علی حاله. و یکی از کارهایی که الان هم هست این بیع مالی سنده، یعنی می آمدن با یه نفر صحبت میکردن، گفتن مثلا این چای، گفت این چای نشون میداد بهش، میگفت مثلا این چای میخواییم کیلو 10,000 تومان، وقت میرفت از اون، وقت میفروخ بهش 100 کیلو میفروخ، وقت میرفت از یک آقایی میخرید 8,000 تومان. یعنی هنوز تملک لا تبع مال سندک مراد اینه، کارهایی بوده که این به اصطلاح امروز اقتصاد دلالی، اقتصاد واسطه‌گری این کار رو انجام میده که هنوز مالک نشده میفروشه. این حدیث، خب یه بحث سر حدیث هست و صحت حدیث و سند حدیث و اون بحثی است که خودش داره، اینا رو در جای خودش باید مطرحش. ما به نظر من اشکال دلالی بیشتر داره تا اشکال سند. بحثای دومش راجع به این است که نه، ما بیع فضولی رو حسب قاعده قبول کنیم. عرض کردیم الان به حسب قاعده قبول شده. در این کتاب سنهوری که راجع به عقده، ایشون بحث فضولی رو آورده به عنوان فضاله، عقد الفضائل، فضائل فضولی، چون بعضی از من بشه گفتم ما ننوشتی ایشون بحث فضولی، نه ایشون فضائل داره فضولی نداره، بحث فضولی ایشون قبول میکنه، ایشون تو بحث فضولی یه قسمت های از این قوانین رو در اونجا عرض میکنه، ایشون قبول میکنه. اون وقت این نکته قبول و عدم قبول رو دقت کنید، چون دیگه بناست دیگه روایت بذاریم کنار نکته حقوقی بحث بکنیم. اون نکته قبول و عدم که شما هم دارین اشاره میکنید، اون نکته قبول و عدم قبول چیه؟ خوب دقت کنید، اون نکته قبول و عدم قبول این است که عقد چون احتیاج به قصد داره، احتیاج به اصطلاح ایجاد داره، ایقاع میکنه، وجود واقعی نداشته، میاد یک چیزی رو تو وعاء اعتبار، تو عالم اعتبار، تو افق اعتبار، تو سوق اعتبار ایجاد میکنه، یه چیزی رو ایجاد میکنه. صحبتی که از این است که آیا برای ایجاد این در واقع اعتبار حتما باید از کسی صادر بشه که صلاحیت داره، یا نه این خودش در واقع اعتبار یه واقعیتی داره، حالا میخواد صلاحیت داشته باشه نداشته باشه، دقت کنید. عقد رو فی نفسه، فی نفسه تو وعاء اعتبار، تو سوق اعتبار برایش یک واقعیتی قائلین، این ممکنه ایجاد بشه ولو طرف این صلاحیت نداشته باشه، این ممکنه ایجاد بشه، دقت کنید بحث حقوقیش. خب اجازه بدین، پس در بحث فضولی قصد قطعا میخواد، در بحث فضولی قصد مشکل نیست، صدورش ممن لیس اهلا للاعتباره و الا قصد عقد کرده. خوب دقت کردیم، در عقد فضولی قسمت قصورش در قصد نیست، در صدورشه نه در قصد، یعنی در عقد فضولی اون اشتباه اینجا پیدا، در عقد فضولی قصد بیع کرده، قصد تبلیغ و تبلک کرده، خوب دقت کنید، لکن قصد صدر ممن لیس اهلا لذالک، اما در بیع مجنون قصد نیست، این دوتا خلط نشه، در نائم قصد نیست اصلا، در حال خواب گفت خونم فروختم به فلانی به 100,000 تومان، بیدار شد بهش گفت یا زرت صد گذاشت بهش گفت تو در حال خواب اینو گفتی، آیا با امضای او درست میشه یا نمیشه؟ اونجا مشکل این نیست که من لیس اهلا، اونجا اشکال اینه که اصلا قصد نداره و امور اعتباری قوام اصلیش و خوب دقت کنید. من میگم این نکته ها رو خوب دقت بکنید که قصور و کمبود در کجاست. این نکته ها در باب فضولی نکته سر قصد نیست، چرا؟ چون این امر اعتباری رو ما قبول کردیم، اگر امر اعتباری رو ما قبول کردیم در وعاء اعتبار موجوده، خوب دقت کنید دیگه کاری به روایت نداریم، این در وعاء اعتبار موجوده، بله، لم یستر ممن اهلا للاعتبار بلا. و این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر کسی کتاب شما رو گرفت و بیگه آقای خود 200,000 تومان، قیمت کتاب 100,000 150,000 تومانه، بحث این است، این به اصطلاح تقابل بین کتاب و بین این 200,000 تومان که اصطلاحا بهش میگیم به اصطلاح قیمت مجعول، اصطلاحا بهش میگیم ثمن، اصطلاحا ثمن رو در مقابل قیمت، قیمت کتاب 150 تومانه، اما این آقا برای شما فروخت 200 تومان، این آقا مالک کتاب نبود اما قصد بیع کرد. خوب دقت کنید قصورش کجاست؟ قصورش اینه که لم یکن اهل، مالک نبود، اون قصور، دقت کنید چی شد؟ قصورش قصد نبود، واقعا قصد کرد که کتاب رو در مقابل، ولذا اصطلاحا 200,000 تومان میگن بدل جعلی، یعنی قرار دادی، آیا با این کار این بدل جعلی ثابت میشه یا نه برمیگردیم به بدل حقیقی که 150 تومان باشه؟ بدل حقیقی 150 تومان بود که اصطلاحا بشه یعنی قیمت، قیمت اون بدل حقیقیه، اما بدل جعلی و قرار دادی 200 تومان بود که اصطلاحا بشه ثمن، ثمن غیر از قیمته، ثمن اون بدل مسماس یا اون بدل جعلیه. بحثی که در اینجا هست اینه که شما که مالک نبودی حق نداشتی این مقابله رو درست بکنی، قصد مقابله روشن شد؟ پس قصد مقابله بود، بحث سر اینه بین حقوقداران که بحث میشه اینه، این مقابله یعنی این که کتاب به ازای 200 تومن تو وعاء اعتبار ایجاد شد، ببین تو وعای اعتبار ایجاد شد،
اما اثر نداره.
اما اثر نداره تا مالک. اشکالش چیه؟ اشکالش اسناد به مالک نیست، با اجازه مالک تمام میشه. اما اون تصور طبق قاعده میگه نه آقا ایجاد نشد، تو وعای اعتبار هم ایجاد نشد، چون وقتی در وعای اعتبار ایجاد میشه که لهو اهلیت و تملیک، چون لم یستر دقیق، لذا بحث دیگه عربه بارقی دار مطرح نکنیم. پس اون نکته فنی و اساسی در فضولی، نکته فنی ها، که شما برای عقل تو وعای اعتبار یک حقیقت اعتباری انشائی ایقائی قائل هستید یا نه؟ اگر یک حقیقت ایقائی اعتباری قائل شدین، این اون آگو و این کتاب تو فروخته، اون آگو قبل تو، این درست شد، محقق شد. ببینین اون نکته‌ای که محقق شد مقابله کتاب با 200 تومن، در صورتی که بدل کتاب 150 تومن بود. اون وعای واقع اون بازار در بازار 150 تومن بود، در این امر قراردادی شد 200 تومن. پس در باب فضولی مشکل قصد نیست، اشکال اشتباه نشه. عرض کردم این نکات فنی در باب عبادات، در باب معاملات که کجا مشکل پیدا شده، این خیلی نکته فنیه. نکته فنی در باب فضولی قصد نیست که شما بگیم آدم خواب قصد نداره اما بعد اجازه میده. اونجا عقد باید قصد توش باشه، عقد بدون قصد نمیشه، ولو عقد فضولی. یعنی اینجا قصد کردن، قصد چی؟ قصد مقابله کتاب با 200 تومن، یا به عکس کتاب قیمت 150 تومنه مقابله کتاب با 100 تومن، گویا کتاب فروختن به 100 تومن طرف قبول کرد.
خب استاد، اعتباری که ما در فضولی معتبر به اعتبار شرعی و قانونیه دیگه. کسی که صلاحیت اعتبار نداره برای خودش اعتبار، این چه میفرمایید ما به روایات کار نداشته باشیم، قاعده ای بحث کنیم؟ خب تا وقتی قانون امضا نکنه این اعتبار شخصی به چه درد میخوره از طرف کسی که صلاحیت نداره؟ چرا اینو ما معتبر میدیم؟ چرا بهش بها میدیم در حالی که هنوز قانون امضاش نکرده؟
نه ببینید، ما بحث اینه که اول اینو تو وعای اعتبار و عقلایی قبولش بکنیم، بعد اگر در معیار عقلایی گفتیم اصلا این عقد نیست، دیگه احتیاج به امضای شرعی نداره. اما اگر ما اینو قبول کنیم عقد هست، عفو بالعقود شمالش میشه. الان هم عرض کردم در مثل سنهوری که بحث میکنه بحث شرعی نمیکنه، ایشون بحث قوانین اروپایی است، ایشون تصور میگه عقد فضولی قبول دارن. یعنی آمدن برای عقد یک وجود ایقائی اعتباری انشایی تصور کردن، فی نفسه وجود داره. دقت کنید، همینی که مرحوم شیخ در اول مکاسب بیع هم داره، ما هم در اونجا توضیح دادیم. ایشون میگه اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم این مطلب عقلاییه، از طرف شارع نهی هم نیامده، عفو بالعقود شاملش میشه.
همین اوغلا هم دیگه قصد
سبیل
واقع شده. حالا
مشکل اینه که قصد سبیل پشواره قانونی نداره، فرق است. ولذا عرض کردیم ما این دفعه متن ثلاثی رو میخواییم. در متن ثلاثی انصافا این ستا فرق میکنن دیگه، در مجنون کلن قصد نیست، دیوانه اگه صحبت کنه، لذا عقد فضولی هم درستش نمیکنه، چون اون قرارداد درست نشد، تو وعای اعتبار درست نشد. اگر مجنون به یکی گفت قلم کتاب فلانه فروختم به اون قیمت رو، هم گفت قبل تو، اصلا میگن این تو وعای اعتبار پیدا نشد، چون مجنون اعتباری به الفاظش نیست، اصلا اعتباری به قصدش نیست، نه الفاظش نیست، الفاظ مرحله بعد. در مورد نائم چون قصد نیست و توجه به الفاظ نیست، در اونم واضحه، لیکن در اون مادامیه، مادام نائمه. اما در مورد سبیل، در سبیل ممیز قصد هست، دیگه که قصد نیست،
قصد به
در اما ها قصدی که پشتوانه قانونی نداره، مشکل معلوم شد. اذا هست که این حدیث رفع قلم سه نحوه رو به هم دیگه رد داده، با اینکه اینا با هم دیگه فرق دارن، فرق جوهری دارن.
پشتوانش ولیشه دیگه، اگر ولی نباشه
نه، اگر اونم بود خوب بود، اونم ثابت نیست. به ولی بگن آقا این کار کرد، این گفتم من شوخی کردم، شما ما شما رو مؤاخذه میکنیم، به من چه مربوطه؟ بچه‌ام
میفهمید که برای سبزی بخره، میگم پشمانه ولیشه، برای فرض
که
به جاش
بره سبزی. ببینید اینی که شما فرض میکنید، اینی که میخواین رضا درست بکنید، این بحث سر این نیست. و اصلا این که سبی خودش رفته از یک آقای وکالت گرفته گفته آقا من وکیل شما که ماشین شما رو میفروشم، ربطی به ولی ندارم. بعد در اونجا میگه آقا من اصلا قصد نکردم، شوخی کردم، وقتی گفتم ماشین به اون آقا فروختم شوخی کردم. حالا اینجا چیکارش بکنیم؟ میبرن دادگاه، دادگاه دفاع نمیکنه.
وکیلم میگه
بگو شوخی کرده. آها تازه وکیلم بهش یاد میده بگو شوخی کرده. دقت که روشن شد نکته. پس در باب سبی خوب دقت کنید و لذا اون نکته فنی اگر ما بنا بشه عقد سبی رو قبول بکنیم، خوب دقت کنید، مواردی قبول میکنیم که ملحق به معاطاتش بکنیم نه به فضولی. نکته فنی رو چه؟
چرا حداقل که فضولی هست که؟
نه دیگه فضولی هم نیست.
نکاح چطور هست اگر یه بچه عقد نکاح ببنده بعد
از اونجا هم نیست فرق نمی. البته در باب نکاح اون یک خصوصیتی داره که حالا حساب خودشه و اما اونجا هم طبق قاعده، ما الان طبق قاعده صحبت میکنیم نیست. دقت کردید آ چی شد؟ اگر اینه که ایشون مثال زد که ولی میگه برو مثلا سبزی بخر، نان بخر، این رو اگر بخوایم ملحق بکنیم به معاطات ملحق میکنیم. سرش این شد که دیروز توضیح دادیم. شما فوقش نکته فنی روشن شد، نه به فضولی، به خاطر اینکه ولی دیده بچه رو فرستاده راضی بوده، اونجا از باب رضا وارد شدیم، از باب رضا به فعل، فعلی که کاشف از رضاست. اگر از باب رضا وارد شدی میشه معاطات، اگر از باب امضا وارد شدی میشه فضولی. یعنی عقد سبی رو از راه نم روشن شد چی مهم بگم؟ عقد سبی، عقد مجنون، عقد نائم، اینها رو از راه به اصطلاح مسئله فضولی نمیتونیم وارد بشیم.
اون وقت از طرف خریدار درست میشه ولی از طرف فروشنده درست نمیشه. نمیتونه که این از باب فضولی اومده بخره یا از باب معاطات اومده بخره.
وقتی آمدیم فتوا بر این شد که شما حق معامله با سبی نداری و من از آلک مثلا ولیش میگه من فرستادم، میفهم معاطاته، ولی اگر نفهمید که اصل معامله از طرف اون مشکل داره. دقت کردین ها، اینم راجع به این مطلب. پس بنابراین راجع به مسئله سبی اگر ما باشیم و طبق قاعده، چون پشتوانه اجرایی نداره، قصد داره، نمیخوام بگیم قصد نداره، قصد داره، اما این قصد پشتوانه اجرایی قابل دفاع دادگاهی نیست، یا با قول اونا مدافع قابل دفاع پلیسی جون تعبیر کرده، طرح پلیسی نداره، پلیسی حالا ما نمیگیم دادگاهی، پشتوانه اجرایی نداره. یعنی صریح بگه آقا من اصلا قصد بی نکردم، شوخی کردم، اصلا بی خود گفتم این ماشین رو فروختم، حالا چیکارش میخوام بکنم؟ وقتی قصد نبود چیکارش میخوام بکنم؟ فوقش برن دادگاه، دادگاه میگه بچه از تکلیف در داران برای تکلیف در حق او ثابت نیست، و با اصول ظاهری هم نمیشه درست کرد، اصالت القصد و اصالت ظاهر فعل مسلم و حالم، از این حرف هم جاری در حق مکلفین جاری میشه. ولذا انصاف قصه اگر ما باشیم و طبق قواعد همون ادله عامه‌ای که در باب سبی تکلیف هست اونها، یعنی به عبارت اخرى اون قاعده‌ای که دیروز بود، اون تسانخ و اعتبار ترابط ما بین اعتبارات قانونی اقتضا میکنه که روی قصد سبی در معاملات حساب نکنه، مگر جاهایی که از باب رضای ولی و ملحق به معاطاتش بکنه بحث دیگری است، جزء انواع معاطات قرار شده، و الا اون رو حتی با عنوان فضولی هم نمیشه حساب کرد، اصیل که جای خودش فضولی هم نمیشه حساب کرد. از این جهت حکمش با حکم مجنون و حکم نائم یکی، از این جهت نمیخوام بگیم متن ثلاثی ثابته، در اینجا یکیه. لذا اون چه که به ذهن میاد که در این مسئله حق این است که چون تخصیص قبول نکردیم روایت مشکل داره تخصیص رو، اما با مراجعه و لذا احتمالی هم که ما میدیم فقهای مثلا اولیه هم خیلی دنبال رفع قلم نبوده، حدیث رفع قلم که بعد بگن آه رفع قلم تکلیف احکام وزیر نمیگیره، ثابته ثابت نیست، دنبال این مجموعه بودن، یعنی مجموعه این احکام رو حساب کردن، با محاسبه این مجموعه به همین ترتیبی که این دو سه روز عرض شد به این نتیجه رسیدن که چون سبی تکلیف نداره، ادله عامه تکلیف نرفع قلم، قصد او نمیتونه در اینجا، جایی که با میخواییم اعتماد بر قصد بکنیم نمیتونیم اعتماد کنیم. بله اگر سبی مقابل ما لباسی رو تو آب شست، بله شستن طهارت حاصل میشه، اما اگر خبر داد من لباسی شستم، در اون نمیشه اعتماد کرد، چون میگه آه دروغ گفتم تکلیفم نداره. پس بنابراین اون جایی هم که در معاملات هست اگر برسه به رضا و افاده رضا در حد معاطات واقع بشه قابل قبوله، به الله تعالی صلی الله علیه محمد و آله.